بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 20، سطر 5. و اجود ما افید فی دفع الاشکال ما افاده بعض الاکابر فی جملت من کتبه. فرمودن که در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه و بعد فرمودن که اگر عارضی بر موضوع علم به توسط امر اخص عارض شود، عارض ذاتی نیست، عارض غریبه. این دو مطلب رو فرمودن، یکی تمام محمولات مسائل عارض ذاتی موضوع علمند، دوم این که اگر بین عارض و معروض واسطه اخص واقع شود، این عارض عارض قریبه، عارض ذاتی نیست. پس اگر بین محمول مسئله با موضوع علم امر اخصی واسطه شد، اون محمول مسئله عارض ذاتی موضوع نیست. از اینجا اشکال به وجود آمد. اشکال این بود که اکثر محمولات مسائل بر انواع موضوع علم مترتب است، نه بر خود موضوع علم. یعنی بین این عرض که محمول مسئله است و موضوع علم یه اخصی که نوع هست فاصله میشه. اون وقت این عرض به توسط نوع بر اون موضوعی که به منزله جنسه وارد میشه. عرض با واسطه عرض ذاتی نیست. پس نوع محمولات مسائل عرض ذاتی موضوعشون نیستند. در علم اصول گفتیم برعکسه، یعنی امر عام، یعنی امر عام واسطه میشه. و واسطه شدن عام هم عرض رو عرض قریب میکنه، از ذاتی بودن بیرون میره. گفتیم که در علم اصول برعکسه، یعنی بعضی از موضوعات مسائل به توسط امر عام، بعضی از محولات مسائل به توسط امر عام بر موضوع علم حل میشود. و وقتی که محمولی با واسطه عام بر موضوعی حل میشه، دیگه عرض ذاتی و موضوع نیست. خب پس بسیاری از محمولات با این بیانی که گفته شد، چه در علم اصول چه در سایر علوم، عرض ذاتی موضوع نیستند. و چون علم موظف است که در مسائل از عرض ذاتی موضوع بحث کند، وقتی بحثش از عرض ذاتی نبود، بحث خارج از علم به حساب میاد. اشکال مسئله اینه که اونی که محمولی که ذات عرض ذاتی موضوع با موضوع مسئله داخل علم تشکیل میده، اما اگر عرض عرض قریب باشه با موضوع ترکیب بشه، مسئله خارج علم تشکیل میده. وقت لازم میاد در علم از مسائلی که بسیارشون خارج از علمن بحث کنیم و این جایز نیست. یعنی اصلا موضوع رو گذاشتن بر این که علمها رو از هم جدا کنه و هر علمی تقریبا با موضوع شناخته بشه. اگر ما هر مسئله رو بتونیم تو هر علمی بیاریم که ضابطه از بین میره و علوم در هم مخلوط میشن، ناچاریم که ما در یه محدوده خاصی که محدوده موضوع بحث کنیم. یعنی در عرض ذاتی موضوع بس کنید. عرض قریب موضوع مال موضوع دیگری است و در جای دیگه بحث بشه، نه اینجا. عرض قریب یعنی عرض معلواسطه، یعنی عرض که در مرتبه ثانی عارض میشه، در مرتبه اول بر چیزی دیگه عارض میشه، پس مربوط به چیزی دیگر، یعنی مربوط به موضوع دیگره. اگه بخواد توی این علم مطرح بشه سازگار نیست، با موضوع علم سازگار نیست. این اشکال مطرح شده بود که توجه کردید در علم اشکال دو مرتبه دارم خلاصه تکرار میکنم. در علم باید از عرض ذاتی موضوع بحث شود، در حالی که بسیاری از مباحثی که در علم مطرح میشوند محمولات و عوارض ذاتی موضوع نیستند، عوارض معلواسطه موضوع هستند، حالا یا با واسطه اخص یا با واسطه ام، و این عوارض با واسطه عوارض ذاتی نیستند، پس نباید در علم مطرح بشن. چرا مطرح شده؟ این اشکال بود که در دیروز اشاره کردیم، حالا امروز میخوام جواب شو بدم. عرض کردیم که جوابهای متعددی دادن و جوابها مفید نبوده. بهترین جواب، جوابی که صدرا در بعضی کتبش داده، اون جواب رو الان عرض میکنم. البته اشاره کردم که این جواب مجمله، احتیاج به تفصیل داره و تفسیر مرحوم سبزواری براش تفسیری آورده که مرحوم محقق اصفهانی قبول نمی‌کنن. بعد می‌فرمان که خود صدرا در بعضی کتب دیگرش تفسیر این مطلب رو آورده و کلام صدرا رو در بعضی کتب دیگه نقل می‌کنه. به همون صورت که ایشون نقل کرده من مطلب رو میگم. الا اگه مطلب آخر اول گفته بشه خیلی مطالب روشن میشه، ولی من به همون صورت که ایشون وارد بحث شده وارد بحث میشم. صدرا گفته در جایی که موضوع مسئله نوعی از موضوع علم است، موضوع علم جنس برای اون انواع قرار میگیره، اون وقت عرضی که بر موضوع مسائل حمل شده، یعنی محمول این مسئله، محمول است بر نوع. اگر این محمول بلا واسطه محمول باشد بر جنس، عرض ذاتی جنس هم خواهد بود، همونطور که عرض ذاتی نوعه. و اگر بلا واسطه هم نشود، معل واسطه هم شود بر جنس، عرض نوع معل واسطه هم شود بر جنس، در این صورت این عرض، عرض ذاتی جنس یعنی عرض ذاتی موضوع نخواهد بود. پس مهم اینه که اون عرضی که الان به ظاهر عرض نوع است، ببینیم آیا عرض جنس هم می شود یا عرض جنس نمی شود، بلا واسطه عرض جنس می شه یا نمی شه. صدرا میگه بعضی از اعراض نوع، یا به عبارت بهتر بعض اعراض ذاتیه نوع، اعراض ذاتیه جنس هم هستند. اگر اونجور اعراض محمول مسائل قرار بگیرن اشکال وارد نیست، چون همونطور که اعراض این نوعند، یعنی اعراض ذاتی برای مسائلند، اعراض ذاتی برای موضوع علم هم هستند. همونطور که دوباره بگم عبارت ناقص گفتم، همونطور که اعراض ذاتی برای موضوع مسائلند، همونطور هم اعراض ذاتی برای موضوع علم هستند. چون موضوع مسئله نوعه، موضوع علم جنسه، و این اعراض همونطور که اعراض ذاتی هستند برای نوع، اعراض ذاتی هستند برای جنس. در چنین حالتی اشکالی ما نداریم، چون از اعراض ذاتی نوع بحث کردیم و در واقع از اعراض ذاتی موضوع علم بحث کردیم. اما بعض اعراض ذاتی نوع اعراض ذاتی جنس نیستند. اعراض ذاتی برای نوع هستند، ولی اعراض ذاتی برای جنس نیستند. این چنین اعراضی را اگه محمولات مسائل قرار بدیم، اینا عرض ذاتی موضوع مسئله هستند، ولی عرض ذاتی موضوع علم نیستند، اشکال پیش میاد. پس باید ما سعی کنیم اون اعراض ذاتی نوع را که اعراض ذاتی جنس هستند محمولات مسائل قرار بدیم که اشکال پیش نیاد. اعراض ذاتی نور رو که اعراض ذاتی جنس نیستند اونا رو نگیرید. خب توضیح نداده کدوم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هست و کدوم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس نیست، اینو توضیح نداده. اصلا کبرا رو گفته ولی تعیین نکرده، صغریات رو تعیین نکرده. حالا لازم نیست یه صغرای خاص رو، به طور کلی صغریات رو تعیین نکرده. توجه میکنید که جواب یه مقداری مجمله. این اجمال رو مرحوم سبزواری برطرف کرده، یعنی توضیح داده که کجاها عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس میشود و کجا عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس نمیشود، که وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 20 هستیم، سطر 5. و اجود و ما افید فی دفع اشکال مذکور ما افاد و بعض الاکابر فی جملت من کتبه، در همه کتبش نبوده، در بعضی کتب آورده. بعدم در بعض کتب دیگر تفصیل همین مفاد رو آورده. و اون که افاده شده در دفع اشکال این است که اعراض ذاتیه انواع و ما به منزلت الانواع. اینو توجه کنید که چرا قید ما به منزلت الانواع رو میاره. بعد در اجناس هم میگه و ما به حکم ها، یعنی و ما به حکم الاجناس، اونجا هم یه قید اضافه میاره، یعنی انواع و آنچه به منزله انواع، اجناس و آنچه به منزله اجناسه. چرا این و ما به منزله رو میاره؟ برای اینکه همیشه موضوع مسئله نوعی برای موضوع علم نیست، گاهی عرض خاصه، اخص از موضوع علم هست ولی نوع نیست. به منزل نوع، همونطور که نوع نسبت به جنس اخصه، این عرض خاص هم نسبت به جنس اخصه. گاهی از وقت موضوع علم اسمی برای موضوع، گاهی مسئله موضوع مسئله، گاهی موضوع مسئله قسمی برای موضوع علمه، قسم یعنی نوع. گاهی جزئی برای مسئله علمه، جز دیگه به معنی نوع نیست. در منطق اشارات در یه فصلی که مربوط به عرض ذاتیه توضیح داده که موضوعات مسائل نسبت به موضوع علم چگونه میتونن باشن. قسم میتونه باشه یعنی جز، یعنی جزئی. قسم میتونه باشه یعنی جزئی، جز هم میتونه باشه، عرض خاص هم میتونه باشه. بالاخره اقسامی اونجا توضیح داده که مراجعه میکنید. در تمام اقسام ملاحظه میکنید که موضوع مسئله از موضوع علم اخصه، پس یا نوعه یا به منزله نوعه، چون نوع با عرض خاص اینا فرق داره. نوع اونیست که جنس به صورت ذاتی برش هم میشه، اما اون جنس بر هر اخصی به صورت ذاتی هم نمیشه، که اینو تقریبا روشنه، چشم توضیح نداره. پس گاهی از اوقات موضوع مسئله نوعی برای موضوع علمه، گاهی نوع نیست اگرچه اخصه. در این حالت که نوع نیست ولی اخصه میگیم به منزله نوع. موضوع علمم گاهی جنس برای موضوع مسائل، گاهی به منزله جنسه، یعنی اهمه ولی حالت جنسی نداره، ذاتی نیست که بشه جنس، غیر ذاتیه.
احتمال داره خود نوع در جای باشه
که موضوع حقیقی، ما این
موضوعات حقیقی تغییر برمی با آورده در موضوعات احتمالی مهمی
تغییر، یعنی موضوع علم همون موضوع مسائل باشه حقیقتاً یا موضوع مسائل باشه اعتباره،
یعنی خود موضوع علم جنسه یا ما به منزلت جنسه، موضوعات مسائل ما به منزلت انواع جنسه اعتباره. مثل کتاب سنت نسبت لعدلی عربه، الان عدلی عربه چون این موضوع برادر موضوع اعتباری اونه ما به منزلت جنس میگیره، این در اون اعتباری هر کدوم از موضوعات و مسائل ما به منزلت انواع.
بله، یعنی شما میفرمایید که گاهی در مثلا در تعریف، گاهی در تعریف شما جنس رو میارید گاهی در تعریف جنس نمیارید، چیزی میاد که به منزله جنس باشه، اعتبارش میکنید جنسی، همون معنی عامی که از کردن همون میشه که در تعریف شما گاهی از اوقات جنس رو میارید که تعریفتون میشه حدی، گاهی جنس ندارید یعنی جنس رو نمیشناسید، یه چیزی که جانشین جنسه از نظر عمومیت اون رو ذکر میکنید، بعد فصل یا خاصه رو میارید پشتش، این دیگه تعریف تعریف حدی نیست، چون در واقع از جنس استفاده نکرده، به منزله حد یا رسم یا به منزله رسم، که گاهی گفته میشود این تعریف به منزله رسم، حتی حاضر نمیشن بهش بگن رسم، میگن به منزله رسم، چون در حد و رسم باید جنس بیاد، وقت در حد باید فصل بیاد علاوه بر جنس، در رسم عرض خاص میاد علاوه بر جنس. حالا یه وقت ممکنه شما نتونید بشناسید جنس رو یا فصل رو، ما به منزلت الجنس یا به منزلت الفصل رو میریم، ما به منزلت الجنس یعنی اهم، ما به منزلت نو یعنی اخص، همونی که عرض کردم شما تعبیر دیگه ای دارید، حقیقیت به درست همونه، یعنی فرق نمی کنه. اونجا که یه امر عامی رو ما در تعریف میاریم، ما هو به منزلت الجنس یا به قول شما جنس ادعایی رو میذاریم، چه بفهمید جنس ادعایی که میتونیم ادعا کنیم جنس چون اهمه، یا بفهمید اهمی که مثل جنس هست از نظر اهمیت، این هر دو مطلب یکیست، یعنی اونی که من عرض کردم با فرمون شما یکی میشه، منتها شما تعبیر رو به اعتباری و حقیقی آوردید، من به اهم مرخص آوردم، اونی که اهم است ولی جنس نیست به منزله جنس است، یعنی اعتبارش میکنیم جنس، اونی که اخص است ولی نو نیست به منزله نو است، یعنی اعتبارش میکنیم نو، اونی که اهم است و جنس است حقیقتا جنسه، اونی که اخص است و نو است حقیقتا نوعی، پس توجه کردید که نوع حقیقی جنس حقیقی، نوع اعتباری جنس اعتباری، تعبیر شما همون تعبیری است که من عرض کردم، تعبیر فرق کرد مطلب یکی،
علوم اعتباری هم گاهی میشه
یعنی تعریفی داره برای علوم اعتباری میاریم، اونم
همینطور، میخوام بگم فرق بین حقیقی و اعتباری داریم نیست دیگه،
گاهی
میشه ما برای
یکم
اعتباری جنس و فصل خودش رو بیاریم،
اگر جنس و فصل رو بیاریم، حالا علم خواد اعتباری میشون باشه یا علم حقیقی باشه، جنس و فصل رو بیاریم، خب جنس و فصل واقعیه یا جنس و نوع واقعی، جنس و فصل نه جنس و نوع، جنس و نوع واقعیست، اگر واقعیش رو نبردیم اعتباریش رو بردیم، اعتباری به چه جهت اعتباری؟ به جهت اینکه همونطور که جنس عامه اینم عامه، به چه جهت اعتباری؟ به جهت اینکه همونطور که نوع خاصه اینم خاصه،
ضابطه
ای نداره
که در جایی که
تعاریف
میشه حقیقی باشه
همیشه
ما از جنس و فصل واقعی استفاده کنیم، در جایی که اعتباری باشه از جنس و فصل ادعایی استفاده کنیم،
نه اینطور نیست، بستگی داره به اینکه شما جنس و فصل رو بشناسید یا نشناسید، گاهی جنس و نوع رو، گاهی جنس و نوع رو نمیشناسیم، اون وقت یا نداریم، یعنی جوریست که جنس نداره، مثل اعراض جنس نداره، تو مرکب نیستن، ما دو صورت خارجی ندارن، جنس و فصلشون رو میسازیم به منزلت جنس، مثلا لون رو میگن به منزله جنسه، نمیگن جنسه، چون عام است برای اعراض مبصره، بهش میگن به منزله جنس، در اصل همونی که عرض کردم درست بود، اونم شما میفهمید درسته، تعبیرها دوتاست ولی مطلب یکیست. خب توجه کردید که مرحوم صدرا در این راه حلی که ارائه داده که ما میگیم راه حل خوبیه، مطلب رو کاملا تبیین نکرده، فقط کبرای کلی رو گفته، اما این که کجاها عارض ذاتی نو عارض ذاتی جنس هست، کجاها عارض ذاتی نو عارض ذاتی جنس نیست، توضیح نداده. بعد اینم اشاره کردیم که جنس و مافی حکم جنس فرق نمی کنه، نوع و مافی حکم نوع فرق نمی کنه، و هو ان الاعراض ذاتی للانواع و ما به منزلت الانواع ربما تکون و اعراض ذاتی للاجناس و ما به حکمها، که در این صورت می تونیم از چنین اعراض ذاتی تو مسائل علم استفاده کنیم، و ربما لا تکون، گاهی از اوقات اعراض ذاتی نوع اعراض ذاتی جنس نیست، بلکه تکون غریبتن انها، یعنی غریب از اجناسه، اعراض ذاتی نو غریب انها، یعنی غریب از اجناسن، نسبت به اجناس اعراض ذاتی نیستن، نسبت به اعراض نسبت به اجناس عرض قریبا که در این صورت نمیتونیم در علم از چنین اعراضی استفاده کنیم. اما حالا کدوم از قسم اول از کدوم از قسم دوم اصلا قدیمه شده؟ مرحوم سبزواری توضیح میدن، توضیحشون اینه که جنس ما دو جور میتونیم اخذ کنیم، یکی لا به شرط، یکی به شرط لا. اگر جنس رو لا به شرط گرفتیم، معناش اینه که جنس با هر قیدی که قابلیت حمله بر جنس رو داره میسازه، چون لا به شرط از هر حملی است، هر محمولی رو که قابلیت دارد به پذیرت میپذیرد. مثلا حیوان اگر لا به شرط ملاحظه بشه، ناطق میتونید برش هم کنید، ساحل میتونید برش هم کنید، حتی عوارض مثل ماشی رو و حتی مثلا زاهک و اینا رو که حتی عارض قریبن میتونید برش هم کنید. پس اگر لا به شرط باشه، یعنی لا به شرط از حمله، هر چیزی رو که قابل هست میتونید برش هم کنید. اما یه وقت به شرط لا ملاحظش میکنید، حیوان یعنی جسم نامی متحرکی بده اراده و حساس، این چارت قید رو میاره، جسم نامی متحرکی بده اراده و حساس، بعد دورش حسار میکشید، میگید همین، یعنی بیش از این نه، به شرط یعنی همین دیگه، به شرط یعنی بیش از این نه. وقتی میگید بیش از این نه، دیگه چیزی نمیتونید حل کنید، هیچی برش نگه نمیشونید هم کنید، فقط همین چهارتا رو میشونید برش هم کنید، یکی جس بودن، یکی نامی بودن، یکی مترکب لرده که حساس، دیگه مازاده بر این نمیشه. ماده معناش همینه، جنس به شرط لا که ماده است معناش همینه، یعنی این مقدار رو دارد بقیه رو نداره. اما اینم دقت داشته باشید، اگر چه مورد خیلی احتیاج نداریم که مسئلهش کنم، این توجه داشته باشید که محمولی بر چنین جنسی که به شرط لا فرض شده به نحو ذاتی نمیتونه هم بشه، به نحو عارضی میتونه هم بشه، یعنی در ذات حیوان نمیتونه این محمول داخل بشه، چون ما ذات حیوان رو بستیم، ولی به عنوان یه امر بیرونی بر حیوان هم بشه اشکال نداره. پس ماده یا حیوان به شرط لا یا جنس به شرط لا اونیست که با نوع مباینه، اما جنس لا به شرط با نوع مباین نیست، نوع رو میپذیره. تا اینجا روشنه؟ پس جنس اگر به شرط لا ملاحظه شود با نوع مباینت داره، با خیلی چیزا مباینت داره، با نوع هم مباینت داره، چون به شرط لا اخصوده دیگه، نوع نمیتونید باش هم کنید. اما اگر لا به شرط اخذ شود، جنس اگر لا به شرط اخذ شود، مباینتی با نوع نداره. اگر جنس رو لا به شرط گرفتید که مباینت نداشت با نوع، عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس می شود، چون بین نوع و جنس مباینت نیست. وقتی اگر چیزی عرض ذاتی شد برای نوع، عرض ذاتی برای جنس هم می شود. اما اگر شما جنس رو به شرط لا گرفتید، این مباین با نوع میشه. وقتی مباین شد، عرض ذاتی نوع دیگه برای جنس عرض ذاتی نیست، عرض غریب میشه، چون مباین که با عرض ذاتی مباین نیست، این عرض ذاتی نوعه، چه نوع مباین با جنسه. وقت عرض ذاتی این مباین عرض ذاتی اون مباین نیست، نسبت اون مباین میشه عرض غریب. توجه کنید چطوری توضیح داد مرحوم سبزواری، تعیین کرد که کجا عرض ذاتی نوع میتواند عرض ذاتی جنس باشد و کجا نمیتواند. فرمود اگر جنس رو لا به شرط گرفتی، عرض ذاتی نوع میتواند عرض ذاتی جنس باشد، اما اگر شما نوع رو، اگر جنس رو به شرط لا گرفتی، عرض ذاتی نوع نمیتواند عرض ذاتی جنس باشد. و وجهه بعض المحققین لمرامه و شارحین لکلامه، توجیه کرده عبارت صدر رو به این صورت، به اخذ الجنس لا به شرط یه خط بعد و به شرط لا، یعنی توجیهش به این بوده است که یک بار جنس رو لا به شرط اخذ کرده، حکمی رو بیان کرده، یک بار دیگر جنس رو به شرط لا مطرح کرده و اخذ کرده، طور دیگه حکم کرده. توجیه کرده به این که عقص کرده جنس و لابشت و این طور حکم کرده که فعراز و انواعی اعراز و هو حقیقتن، اعراز انواع این جنس اعراز خود جنس هستن حقیقتن. پس اعراز ذاتی نو در این چنین حالتی اعراز ذاتی جنس هم هستن. و به شرط لا، این به شرط لا هست که اصل بر اون قبلیه، یعنی اخذ الجنس لا به شرط، دوباره میگیم و به شرط لا، یعنی و به اخذ الجنس به شرط لا، که در این صورت حکم کرده به این که اعراض و انواعی قریبتون هست، اعراض انواع این چنین جنسی قریب از جنس هستن، دیگه اعراض ذاتی جنس نیستن. مرحوم محقق بر این توجیه اشکال میکنه، محقق اصفهانی بر این توجیه اشکال میکنه. اشکالش اینه که یه موردی روشون نشون میده که عرض عرض ذاتی نوع هست و عرض ذاتی جنس نیست و جنس رو لابشت اخذ کردی. مرحوم سبزواری گفت اونجا که جنس لابشت اخذ شود، عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هست. موردی رو مرحوم محقق پیدا کردند که جنس در اون مورد لابشت اخذ شده و عرض ذاتی نو به قول سبزواری باید عرض ذاتی جنس باشد، در حالی که عرض قریب جنس. یعنی یه مورد نقص پیدا شد، مورد نقص پیدا بشد یه قانون به هم میزد. مورد نقص اینه، حیوان اگر متصف شود به متعجب یا متصف شود به ظاهر، به توسط انسان بودن این اتصاف رو پیدا میکنه. حیوان جنس، انسان نوع. اتصاف حیوان به تعجب به توسط نوع حیوان یعنی انسانه. اگر این حیوان انسان بود تعجب میکنه، اگر انسان نبود نه. خب تعجب عرض ذاتی نوع، یعنی عرض ذاتی انسانه، ولی عرض ذاتی جنس یعنی حیوان نیست. با این که جنس رو لابه شرط اخصیت، با این که حیوان لا به شرط اخذ شده، حیوان اگر به شرط لا اخذ کنی اصلا تعجب برش هم نمیشه. اگه حیوان به شرط لا باشه تعجب اصلا برش هم نمیشه، چون حیوان به شرط لا، دقت میکنم میکنم، حیوان به شرط لا با انسانی که موضوع تعجب مباینت داره، اون وقت محمول تعجب که بر این مباین حل میشود بر مباین دیگه اصلا نمیتونه حل بشه، نه به نه به ذاتی، نه به نه غیر ذاتی، نه قریب نه ذاتی، مباین با مباین سازگار نیست. بنابراین محمولات این مباین رو بر اون مباین نمیتونی هم کنی. پس اگر شما حیوان رو به شرط لا گرفتید با انسان مباین میشه و تعجبی که بر انسان هم شده بود بر حیوان اصلا هم نمیشه، در حالی که ما هم میکنیم. چون هم میکنیم معلوم میشه حیوان رو به شرط لا نگرفتیم، حیوان رو به شرط لا به شرط، حیوان رو به شرط لا به شرط گرفتیم. خب حیوان لا به شرطه، تعجب هم بر انسان هم شده هم بر حیوان هم شده، از طریق انسان هم بر حیوان هم شده. ذاتی انسان یعنی ذاتی نوع هست ولی ذاتی جنس نیست. پس این که فرمودید هرگاه جنس رو لا به شرط اخذ کردیم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس هم می شود درست نیست، ما یه مورد نقص پیدا کردیم. اون موردی که میگید اگر ما جنس رو به شرط لا اخذ کردیم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس نیست، اون حرف تمام، اون نقص نداره، ولی این بخشش نقص داره. چه گفتید اگر ما حیوان رو لابشت یا جنس رو لابشت اخذ کردیم عرض ذاتی نوع عرض ذاتی جنس، اینو ما قبول نداریم، این بخش مبتلا به نقصه.
تعجب عرض ذاتی،
تعجب عرض ذاتی انسان هست، ذهنم عرض ذاتی انسان هست، هر دو رو گفتم هست، من نگفتم نیست. اونی که بلا واسطه عارض میشه مثل تعجب عرض ذاتی انسانه، اونی که با واسطه مساوی عارض میشه مثل ذکر اونم عرض ذاتی انسانه. عرض لامرن اخص و اهم رو گفتم عرض ذاتی نیست، عرض بدون واسطه و یا با واسطه مساوی رو گفتم عرض ذاتی هست. پس تعجب و ذکر، که تعجب عرض بلا واسطه است برای انسان و ذکر عرض مع الواسطه المساویه، هر دو برای انسان که نوع ذاتیه ولی برای حیوان ذاتی نیست، با این که حیوان لا به شرط اخذ شده. و هوا یعنی این توجیه منه، از این بعض المحققین که مرحوم سبزواری است قریبون، یعنی عجیبون. زیرا این که تعجب و ذکر عرض قریب برای حیوانن مبنی بر لابشرطیت حیوانه، چون اگر حیوانو به شرط لابگیری که اصلا این عرض نداره که بخواد الان ذاتی بشه یا قریب. عرض قریب بودن فرع بر هم شدنه، و اگر شما حیوانو به شرط لابگیرید اصلا این عرض بهش هم نمیشه که بخواد قریب بشه یا ذاتی بشه. پس هم شدن این عرض به نحو عرض قریب در فرضیست که حیوان به شرط لا باشه. با اینکه حیوان به شرط لاست، با اینکه جنس به شرط لاست، اشتباه کنم، لا به شرط باشه. فرق بر اینه که حیوان لا به شرط باشه، یعنی جنس لا به شرط باشه. با اینکه جنس لا به شرطه، با وجود این عرض نو عرض ذاتی اون نیست، عرض قدیمه. در حالی شما گفتید در چنین حالتی عرض عرض ذاتی. عرض ذاتیه، عرض ذاتی انسان و عرض قریب حیوان، این همه قبول دارم. و الا، و الا رو توجه کنید، یعنی اگر
محقق از کلمانیشون هیچ برداشت درسته این تالی فاسد را ایشون از کلام به
تالی فاسد، یعنی این که
همین که در این مورد نقض میشه سریع کلام ناجی نیست برداشت.
هر نقضی همینه، هر نقضی رو گوینده بهش توجه نداره، سریع کلام میشه. اگه سریع کلام شده متوجه نقض میشه، دیگری میفهمه، میگه کلام تو مشتمله بر این نقض برش وارد میگه.
یعنی به
الله اگر این پاشه خود مرموزی که لذایشون میگه و منها غریبون، میگه چطور متوجه این مطلب نشده. از کانو تعجب و ذکر ارزن غریبن للحیوان مبنیون، ارزن غریبن للحیوان خبر اسم کونه، مبنیان علی لاب شرطی خبر خود کونه، یعنی کون در اینجا مبتدا است، خود کون اسم خبر میخواد، اسمش تعجب وزه که خبرش عرضن قریبن حیوانه. وقت چون کون مبتدا شده، غیر از اون خبری که به خاطر اسمش میخواد، یه خبرم به خاطر مبتدا بودنش میخواد، و اون عبارت از مبنیان علی لاب شرطی هست. این که تعجب و ذکر عرض قریب حیوان باشد مبنیست بر لاب شرطیت حیوان، یعنی اصلا عرض قریب بودن مبنی بر لاب شرطیته. چطور شما میگی اگر لاب شرط شد عرض ذاتی میشه؟ این چون لاب شرط هست عرضش عرض قریب شده. و الا، یعنی الا رو توجه کنید، یعنی اگر شما حیوان رو لاب شرط نگیرید بلکه به شرط لاب گیرید، حیوان مباین میشود با انسانی که معروض این دوتاست، یعنی معروض تعجب از ایجه، مباینه لمعروض هما، یعنی معروض تعجب از ایجه، معروض تعجب از ایجه انسانه. اگر شما حیوانو به شرط لا بگیری، حیوان به شرط لا با انسان مباین می شود. وقتی مباین شد، اونی که بر انسان هم میشه دیگه بر انسان، بر حیوان اصلا هم نمیشه، نه به عنوان عرض غریب نه به عنوان عرض ذاتی، در حالی که هم شده. حالا که هم شدیم میفهمیم که حیوان رو به شرط لا نگرفتیم، حیوان لا به شرط گرفته شد با وجود این عرض، عرض قریب در اومد. و الا فیکون حیوان مباین لمعروض ما، ولا یکونان، یعنی ولا یکونان ذکر و تعجب عارضین له اصلا، یعنی دوتا که تعجب و ذکرن عارض نمیشون له، یعنی للحیوان اصلا، عارض انسان میشن، عارض مباین انسان که حیوانی نمیشن. از المباینت آن دل عروض، زیرا مباینت حیوان و انسان اجازه عروض آن چه که بر انسان عارض میشود نمیدهد، اجازه عروض بر حیوان نمیدهد، یعنی نمیذاره که اینی که بر انسان عارض شده بر مباین انسان که حیوان عارض میشه، اصلا عارض نمیشه در حالی که عارض شده. از عارض شدن میفهمیم که ما حیوان رو به شرط لا نگرفتیم، لا به شرط گرفتیم. با وجود این تعجب و ذکر نسبت به حیوان شدن عرض قریب، نسبت به نوع شدن عرض ذاتی، نسبت به جنس شدن عرض قریب. پس تفسیری که مرحوم سبزواری کرده تفسیری است که در یک بخشش مبتلا به نقضه، لذا نمیشه پذیرفتش. بعد مرحوم محقق میفرمان تفسیر، بله، نه جنسی، نه جنس اطلاق میشه. جنس به شرط الله قید میزنی، جنس به شرط الله، اگر جنس به شرط الله جنس دیگه، ولی به شرط الله ازش تعبیر به ماده میکنه، جنس مقید بهش اطلاق میکنه. جنس به شرط الله رو میگیم جنس، خودتون دارید میگید جنس به شرط الله، میگی چی میتسم چی بهش میگید؟ جنس لا به شرط میگین، جنس به شرط الله میگید، چی بهش میگید؟ بله جنس به شرط الله رو ماده هم میگویند، ولی جنس به شرط الله میگن، جنس بهش اطلاق میکنیم اونتا قید میزنید به شرط الله. بله اون جنسی که جنس است در مقابل ماده باید لا به شرط باشه. وقتی شما قید زدید گفتین جنس به شرط الله، این از جنسیت در آوردید، جنس به شرط الله کردید. جنس به شرط الله در واقع جنس نیست، ماده است. جنس به شرط الله رو جنس نمیگن، ولی جنس به شرط الله میگن که جنس به شرط الله همون ماده است. توضیحی که مرحوم صدرا خودش در وضع کتب دیگرش داده اینه که گاهی جنس لازم است وجود نوعی پیدا بکند تا بتواند این عارض رو بگیرد، گاهی هم لازم نیست وجود نوعی پیدا کند، میتواند اون عارض رو بگیرد، عارض نوع. مثلا حرکت اگر بخواد بر موجود هم بشه، حرکت عارض نوعه، یعنی عارض جسمه، عارض موجود نیست. اینطور نیست که هر موجودی حرکت کنه، موجود مجرد حرکت نمی کنه. حرکت عارض بر جسمه که نوعی از موجوده. خب اگر بخواید حرکت رو بر موجود هم کنید، ابتدا باید موجود رو وجود جسمی بهش بدید، یعنی جنس رو وجود نوعی بهش بدید تا این عرض رو بگیره. یعنی موجود رو باید اول جسمش کنید تا حرکت قبول کنید. اما یک نوع موجود دیگر داریم، مثلا موجود جوهر باشد، یک نوع جوهر موجود مثلا جسم، جوهر میشه جنس، جسم میشه نوع. حالا چیزی رو میخواهید بر جسم مترتب کنید، جوهر لازم نیست اول جسم شود، جوهریت با جسمیت عین همند. یعنی این موجودی که جسمه، جسمیتش و جوهریتش یک چیزه، جوهریتش یک چیز جدا نیست، برخلاف جسم که موجودیتش جداست. موجود رو باید تبدیلش کنید به جسم تا بتوانید برش حرکت رو اصلاح کنید، ولی لازم نیست جوهر رو تبدیل کنید به جسم تا بتونید حرکت رو برش اطلاق کنید. پس حرکتی که بر جسم عارض می شود، عرض ذاتی جسم است و عرض ذاتی جوهر، چون جوهریت با جسم فرق نمی کنه، یعنی عرض ذاتی نوع و عرض ذاتی جنس. اما همین حرکتی که ذاتی جسمه، عرض ذاتی جسمه، عرض ذاتی موجود نیست. پس اونجا که لازم باشد جنس رو اول نوع کنیم تا عرض رو بپذیرد، عرض ذاتی نوع، عرض ذاتی جسم نیست. اونجا که لازم نیست جنس رو اول نوع کنیم تا عرض نوع پذیرفته شود، در اونجا عرض ذاتی نوع، عرض ذاتی جنس هم هست. این مختصری بود از مطلب که تفصیل شدود یه صفحه خورده ایست باید میشه رو از کنم.